ما بقیت و بقی اللیل و النهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. دو جلسات قبل یه مقداری درباره موقعیت خانواده و مشکلاتی که تو دوره جدید برای خانواده مطرح شده نکاتی رو عرض کردیم، اشاره کردیم به بحث حقوق کودک و اینکه تو نگاه جدید حقوق کودک محور قرار گرفته، در حالی که تو ادبیات دینی تأکیدات بر والدینه، به خاطری که والدین علل قاعده نسبت به کودکانشون، نسبت به فرزندانشون محبت دارن که اون محبت مانع میشه اینا ظلم کنند. اما از اون طرف این نوع محبتی که والدین دارن بچه ها غالبا ندارن، برای همین دائما به بچه ها تذکر میدن که شما احترام رو رعایت کنید. بعد عرض کردیم از اون طرف البته کودکان هم حقی دارند و برخی از حقوقشون رو مطرح کردیم. رفتیم سراغ اون حدیث که بحث 3 تا 7 سال رو مطرح میکنه، میگه کودک در 7 سال اول امیره، در 7 سال دوم عبده، در 7 سال سوم وزیره. 7 سال اول و دوم و یه مقدار نکاتی رو عرض کردیم، بریم سراغ 7 سال سوم که فرزند وزیره، که با امشب هم که بحث هست علی اکبر مناسبت بیشتری داره. من قبل از اینکه حالا واردش بشم دوباره این دردهایی که تو جامعه ما هست اینا رو که دارم میگم که افراد چششون رو باز کنن ببینن که چه بلایی داره سر ما میاد، به بهانه‌های واهی شروع میکنن یه کارهایی رو تو جامعه رایج میکنن، بعدم با فضاسازی، مثلا این بحثی که اخیراً مطرح شده، این دفتر امور زنان پیگیرش بود و یک مقداری هم درگیری شد و ما یادداشتی نوشتیم به اسم سن ازدواج رو، قانوننش رو میخوان بگن سن قانونی ازدواج 18 سال باشه، زیر 18 سال اجازه ازدواج نیست. بعد اسمشو گذاشتن میگن کودک همسری، از ادبیات غربیه که آقا زیر 18 سال کودک و این کودک حق نداره ازدواج کنه، نباید ازدواج کنه. چرا؟ چون برخی خانواده‌ها تو کشور پیدا میشن یه پدرهای زورگویی هم تو عالم هستن که بچه‌شون رو تو سن کم به زور بده عقد یه نمیدونم مردی در میارن. چون اینا هستن کلن ازدواج زیر 18 سال رو دارن غیر قانونیش میکنند. بعد همین ها که این کار رو میکنن کاملا بیخیالن نسبت پدیده بسیار بد دوست دختر دوست پسر، که متاسفانه تو دبیرستان ها هم داره رواج پیدا میکنه. چی شد؟ این دختره، این پسره اگه زیر 18 سال باشه، دوست داشته باشه، رابطه داشته باشه، اشکال نداره. اما اگه همین رابطه رو بخوان شرعی داشته باشن اشکال داره ها. آقا زیر 18 سال کودکه، توهین نیست به جوونا و نوجوونا؟ اینه که مثلا 15-16 سالشونه کودکن، این بهش بگی کودک بهش بر نمیخوره، اینا توهین نیست. اما اینکه 4 نفر آدم عوضی پیدا میشه که به بچهش زور میگه، به خاطر اون 4 دارن قانونهایی میذارن جامعه رو دچار اختلال میکنن، ترویج میکنن فرهنگ ازدواج تو سن بالا، ترویج هم نکنن فضای مدرنیته داره اینو تحمیل میکنه. آقا من که شغل ندارم، من که کار ندارم، من که پول ندارم، من که خونه ندارم، من که ماشین ندارم، من که خب معلومه تا اینا رو بخوای داشته باشی شده 35 سال 40 سالت، تا 35 سال 40 سال با این تورم و با این مشکلات مالی هنوز نمیتونی به اینا برسی. خود ما که بعد 40 سال به اینا رسیدیم. چه حرفایی، چه فضاهایی. اینم فقط خواستم بگم این فضایی که کودک همسری، به اسم کودک همسری دارن سن ازدواج میبرن بالا. یعنی چه سن ازدواج؟ قانونن میبرن بالا خلاف شرع. شرع میگه آقا اصلا به سن بلوغ رسید رشد، بله قرآن تعبیر میکنه توی تعابیر دینی داریم، فاین آنستم منهم رشدن. اگه میخواید بچه‌تون برای ازدواجش دست بالا بزنید، اول ببینید به سن رشد رسیده. سن رشد غیر از سن بلوغ جنسیه. بلوغ جنسیه دختره تو 9 سال 10 سال اینا رخ میده، تو پسر هم مثلا دیگه 13-14 سال شده، شرعیش دیگه 15 سال، این دیگه 15 سال دیگه همه بالغن. این چه بلوغ شرعی، بلوغ جنسی اصطلاحا، اما بلوغ ازدواجی بیشتر از اینه غالبا. یعنی غالبا دخترها تو 9 سالگی بچن هنوز، پسرها خیلیشون توی 14-15 سالگی هنوز توانایی، مشکلاتی که تو جامعه ما پیدا شده توانایی تشکیل خانواده ندارن، اصلا به رشد نرسیده، نیاز نیست این بچه رو سریع بری ازدواجش بکنی. منتها اگر دیدی بچت به رشد رسیده، گفتم جلسه قبل یه کمی امتحان کن، یه کمی آقا این که همه کار رو برای بچه‌مون جور میکنیم، کار خوبی میکنیم؟ نه، به خیانت میکنی به بچت. بذار بچت کم کار کنه، یه کمی هم زمین بخوره اشکال نداره. همچی مراقبت میکنیم که ایداد بیداد نکنه، زمین نخوره. از اشتباهاتی که خیلی خانواده ها میکنن تک فرزندیه، تو تربیت بچهشون دچار اختلال میشن، نمیتونن درست تربیت کنن. میدونی چرا؟ یکی نکته ساده شو بگم، چون آدمای خوبی هستید نمیتونی تربیت کنید، آدمای بد میتونن. ببینید، پدر مادر بسیار بچهشو دوست داره. وقتی یه بچه داره، هر چی این بچه بخواد باید انجام بده، دست خودش هم نیستا. ولی وقتی دوتا بچه میشه، خود دوتا بچه هم دعواشون میشه. این دعوا خوبه، یه جایی خوبه، نمیخوام بچه‌ها با هم دعوا میکنن خوبه، اما یک جایی که خوبه اینه که این پدر مادره هم این بچه رو دوست داره، هم دومیه رو دوست داره. بعد اگه این اولیه به دومی زور بگه، اینجا دیگه وقتی پدر مادر بچه به خودش زور میگه، این زیر بار زور میره، چون بچهش زیادی دوست داره. اما وقتی این اولیه به دومی یا دومی به اولی زور میگه، دیگه پدر مادر نمیتونه اینجا زیر بار زور بره، چون اون یکی بچه هم دوست داره. از همینجا وقتی ترتیب دو تا سه، بر همین دیدید غالبا وقتی تک بچن، غالبا نمیگم همه موارد، ولی غالبا بچه‌ها لوس میشن. اما وقتی دو تا سه تا میشن اینقدر لوس نمیشن. چرا؟ چون پدره و مادره ناخودآگاه تربیت کردن یاد میگیره. برای همین خودت بخوای بچه‌ت رو تربیت کنی، چند تا بچه داشته باشی بهتر میدونی تربیت چون کنی. آدم نباید هر چی بچهش گفت بگه چشم. وقتی هر چی گفت بگه چشم، وقتی فقط استدلالی باش برخورد میکنی، بعدن جایی که این بچه نمیتونه تجزیه تحلیل کنه، ولی چون از اول یاد گرفته فقط با استدلال، اینجا که تجزیه تحلیل نداره، استدلال خودشو ترجیح میده. برای یه جایی هستش آدم تو تجربه زندگی میفهمه که این کارو نباید بکنیم. اونایی که سنشون یه کمی حالا لاقل به سن ما رسید و از ما رفته بالاتر، اینو بهتر میفهمن. گاهی وقتا هست شما هزاری نمیتونی استدلال بیاری، اما خودت به وضوح مثل روز میفهمی این کارو باید بکنی. الان این معامله رو الان باید انجام بدی یا ندی. حتی تو مثال اقتصادیش، اونایی که تو بازارن حرفن خوب میفهمن، میگه آقا حساب میکنه هر چی طرف برش، میگه آقا این معامله رو بکنی به نفعت ها، اینکه استخون خرد کرده تو بازار، میگه آقا نه به نفعت نیست. میگه بابا این قصد سود داره اینجوریه، میگه نه. میگه آقا چرا؟ میگه راستش نمیدونم بگم چرا، ولی من میفهمم اینجا ضرر آخرش. بعدن ضرر میکنم. دیدی عجب آدمی بود، چی میفهمید؟ قرآن یه ضابطه داره، این ضابطه رو جدی بگیریم. من گفتم تو بحث نبوت هم به درد بخوره، تو زندگی هم به درد میخوره. ضابطش اینه: عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هممون تجربه کردیم گاهی وقتا یه چیزی خیلی دوست داریم، خیلی مایلیم اینجوری بشه، اما بعدا میگیم چقدر بد کاری کردم، و هزاری استدلال داریم که این کارو بکنیم، اما خوب نیست برامون، چون ما همه جوانبو نمی‌بینیم. گاهی وقتا چیزی بدمون میاد، واقعا برامون خوبه. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید. برای چی ما با تعالیم دین گوش بدیم؟ چون یه ریزکاریایی هست، ما با هزار استدلال به نظرمون اینجوریه، اما یه استدلال هزار یکم از همه هزار تا استدلال تو میزنه زمین. یه مثال بزنم که ما گاهی وقتا یه دونه اطلاعاتمون اضافه میشه، تصمیم میگیریمون 180 درجه عوض میشه. ببین شما یه لحظه نگاه کنی این صحنه رو، فقط ببینی که دارن یه میله یا تو دست یه نفر فرو میکنن، چی میگی؟ میگی دارن اذیتش میکنن. حالا همونجا که هستی یه کمی عقبتر بینی، بالای اتاق نوشته تزریقات، چی میگی؟ میگی دارن خدمت میکنن بهش. یکم بیا عقبتر، بالای ساختمون نوشته ساواک، چی میگی؟ میگی دارن شکنجهش میکنن. یکم بیا عقب‌تر ببین این فیلم برداره میدوه، اون یکی میگه کات، اون یکی میگه برو. چی میگی؟ میگه نه شکنجه‌ای بود نه لطفی بود، داشتن فیلم بازی میکردن. خیلی وقتا توی فضای زندگی یه دونه اطلاعات تصمیم گیری شما رو عوض میکنه، و گاهی وقتا تو موقعیتی از این طرف نمیتونه برات اطلاعات رو بگه، خودت هم اطلاعات رو داره نمیتونی به بچهت بگی. برای همین این که من جلسه قبل گفتم که آقا جون باید تو 7 سال دوم اطاعت پذیری رو بچه یاد بدیم، بچه عبده، یعنی باید یاد بگیره یه جاهایی باید حرف باباشو گوش بده، یه جاهایی باید حرف مامانشو گوش بده. البته معنیش نیست که هیچ وقت استدلال نکن، خیلی وقتا باید داره بچه استدلال کنی، بگی به این دلیل اگه این کارو بکنی اینجوری میشه، اما یه جایی هم چون بابات گفته، چون مامانت گفته، چون مامانته. طرف یه دوستای ما بودیم سوار ماشین میشدن، این بچهش میومد جلو میشست، خانومش میرفت عقب میشست. گفتم بچهت بگو خانومت باید جلو بشینه چون مامانته، همین دلیل. احترام چیزیه، احترام رعایت. حالا یه گاهی وقتا به دلایل شما میگن بچه بیا جلو، همیشه این نیست، ولی گاهی وقتا اینکه آقا چون مامانته جای بهتر باید مامانت بشینه، چون باباته. خب این بالا بحث دیروز. اما بریم سراغ 7 سال دوم. 7 سال سوم. 7 سال سوم چیه؟ 7 سال سوم طرف وزیره. وزیر یعنی چی؟ خیلی جالب. وزیر یعنی چی؟ یکم تصور کنیم این نگاه های زمانی که وزیر وزیر بود. الان که وزیرها وزیر نیستن که. اون زمان که وزیر بود، یه شاه بود یه وزیر بود، قدیما اینجور بود دیگه. اون زمان که حدیث گفتن که هیئت دولت نبوده که بگیم 20 نفر وزیره، یه دونه وزیر بیشتر نداشتن، یه شاه بود یه وزیر بود. اون شاه و وزیرها، وزیر چیکار میکرد؟ آقا همه کار کشور کی بود؟ شاه بود یا وزیر؟ هم شاه بود هم وزیر، همه چیز بر عهده شاه بود اما همه کار وزیر بود. اما وزیر نمیتونست بدون اجازه شاه کار بکنه، ولی دائما این وزیر مداخله میکرد. یعنی تو 7 سال سوم بچه رو به بازی بگیر، وارد میدونش کن، بذار او تصمیم بگیره، کارا دست توه، شاه تویی، کارا دست توه، اما بذار او نظر بده، بذار اظهار نظر بکنه، بذار تصمیم گیری کنه، هواشو داشته باش، هواشو داشته باش، اما بذار او تصمیم بگیره. یه جا هم اشتباه بکنه، اگر اشتباهی بشه که کشور سقوط کنه شاهو میکشن. بر همین شاه باید مواظب وزیرش هم باشه، اما در این حال میذاره دست وزیرش باز باشه. بعد این میشه مدیریت شاه و وزیری. حالا شاه چیز خوبی نیست، ولی میخوام فقط مفهوم وزیر رو بفهمین یعنی چی. یعنی ما با بچه‌مون، ببین الان همین بحث روانشناسی، تو روانشناسی میگن سنین نوجوانی سنین پرخاشگریه. سنین نوجوانی که همین 14 سال داره رد میشه دیگه، داره میره تو اون سنین 12 13 14، یعنی داره وارد 7 سال سوم میشه، سنین پرخاشگریه. پس با بچه باید مثل وزیر برخورد کنی. یه زمان مال عبد، اگه اون عبد خوب تهی کردی حالا وزیر بشه، حالا یه جایی بذار دیگه باش با بحث کن باش. البته شاه قدرت مافوق وزیره، یه جانم شاه میگه آقا گوش بده بگو چشم، ولی غالبا کارا رو وزیر میگردونه، بهش اختیار میده. بعد ما چیکار کردیم؟ یه قانون کودک همسری میذاریم، میگیم 18 سال، بچه ها 14 سالگی باید وزیر بشه که بتونه تشخیص بده، که بتونه تصمیم گیری کنه، که فردا بتونه زندگیشو اداره کنه. فاجعه کردیم به تبع غربیا. من توی سند تحول نظام آموزشی یه مقداری مشارکت داشتیم، باهاشون کل اشکال گرفتیم، ما رو انداختن بیرون، بعد اسم ما رو آوردن جزء افرادی که توی سند بودن. از اشکالی که اون موقع بهشون گرفتن گفتم آقا جون شما تحلیل درست کردید یا نه؟ کی گفته 12 سال مهمترین دوره زندگی بچه رو از خانواده جدا کنیم بره تو نظام رسمی؟ مهمترین ساعات رشدش بچه رو دارن جدا میکنن. نظام غربی اینجور شد، اینا هم همینجور چشم گوش بسته دارن دنبالش میرن. کلی ما دعوا کردیم سرش، هیچ کی هم گوش نداد. حالا اید نداره، اینقدر دعوا میکنیم تا گوش بدن. ولی تا حالا فکر کردن یعنی چی؟ برای مدرنیته هم خوبه دیگه، پدر مادرای مدرن هم از خداشونه. یه تابستون که این بچه نمیره مدرسه، پدر مادرها عزا میگیرن ای بچه بره مدرسه راحت باشیم. بقیه وقتم چی میشه؟ اون موقع دارم که میاد خونه، رسانه ها، حالا تلویزیون بگیر، ماهواره بگیر، شبکه های مجازی بگیر، چیزهای مختلف، تو رسانه هاست بچه. کی پدر مادر تربیت قرار بکنن؟ پدر مادر هم از خداشونه. صبح تا عصری بچه بره مدرسه، وقتی هم میاد خونه یکم درسشو بنویسه، بعدم پاشه پای تلویزیون. نیازی نیست تربیت کنی که. تا برو کارتو بکن، تا برو گردش خودتو بکن، هر کسی خودش براش مهم شده. بعدش میگن بچه‌مون چرا اینجوری شد؟ خب چیکار کردی برای بچت که بچت اینجوری شد؟ برای مدرسه چیکار کردی؟ انجمن اولیا مربیان، مدیرم از خداشونه، چیکار کنن؟ انجمن اولیا فقط برای که پول بگیرن. البته همه مدیر اینجوری نیستن، ولی خیلی جا میدونید دیگه اینجوریه دیگه. نه، برو حضور فعال داشته باش، مشارکت کن. بچه‌تو چیکار دارن میکنن تو مدرسه؟ چه بلایی سرش میاد؟ آقا نظام جمهوری اسلامی دیگه بچه‌مون رو تربیت میکنه. کی گفته نظام جمهوری اسلامی بعد بچه‌های شما رو تربیت کنه؟ آقا وظیفه نظام بچه‌ها رو تربیت کنه؟ یا وظیفه پدر مادر بچه‌ها رو تربیت کنن؟ بله، توجیه خوبیه برای فرار از مسئولیت. انسان مسئولیت قبول کنه، مسئول یعنی چی؟ یعنی کسی که ازش سوال میشه. تو کشور ما متأسفانه اغلب مسئولین مسئول نیستن، رئیسن. رئیس یعنی بالای سر، سر اون بالا وایساده دستور میده. مسئول یعنی کسی که از این مورد سوال قرار میگیره. تو وقتی مسئولی باید جوابگو باشی. تو کشور ما الان مقداری مسئول اینجوری خیلی کم پیدا میشه. مسئول ندارین دیگه، الحمدلله همه مسئولن، مردم مسئولن، مسئولین که مسئول نیستن. مثلا خود مردم هم اونجایی که مسئولن مسئول نیستن، حکومت مسئوله. اوقات فراغت ما هم حکومت باید پر کنه، اشتغال ما هم حکومت باید پر کنه. چرا؟ کجای دین گفته؟ آقا دینو ولش کن، کجای غرب گفته؟ توی فرانسه اشتغال بر عهده دولته. یه بنده خدای دانشجوی فرانسه رفته کانالی زده، هی مطالب میگه. بعد اونجا توی یک نکته که تو کانالش گفت، گفت این همه دعواها شلوغ پلوغی هست الان توی فرانسه. میگه من هیچ نشدیدم اینا رئیس جمهور، نخست وزیر، این مسئولینشون رو به خاطر اینکه شغل کمه مورد سوال قرار بدن. اما تو کشور ما چی؟ از مهمترین چیزایی که رأی میاره برای رئیس جمهور چیه؟ بگه من اینقدر اشتغال ایجاد میکنم. چه ربطی داره؟ چرا؟ خب مسئولا اونان دیگه، مسئولم که هم مسئولم، یعنی فرار کردن از مسئولیت. آقا من باید خودم دنبال شغل باشم. بله، تو دوره مدرن وقتی تقسیم کار میشه، اون مطالبی که قبلا گفتم، وقتی کارخانه دارها، وقتی سرمایه دارها مسئول میشن، مسئولم نمیشن که، دنبال چیزن، اینا شغل باید تولید کنن. راستم میگه، اونی که سرمایه داره شغل تولید میکنه. اما با چه منطقی؟ البته من داخل برنامه میگم خیلی تو کشورم اصلا سرمایه دارند، ولی سرمایهشون رو واقعا تو کار میندازند. ما نمیخوایم همه چیز اونجور بگیم، ولی میخوام بگم فضا دستت بیاد. آقا خودت مسئول شغل خودتی، خودت رو با شکوفا کن، یه کاری پیدا کن. مگه میشه آدم کار نداشته باشه؟ هی منتظر یه شغل. چیه شغلم؟ یعنی یه اداره، یه کارمندی، حقوق ثابت. ها شغل یعنی این دیگه. کی گفته شغل یعنی این؟ چون شغل فقط شده پول در آوردن، همون که روزای اول گفتم، سرمایه به دست آوردن. شغل قرار نیست خودم رو شکوفا کنم، شغل قرار یک کاری باشد که من اینقدر ساعت برم سر کار، هیچ هم مهم نیست چه کاریه، فقط اینه که پول داشته باشه توش. ها وقتی این ذهنیت تو ما میشه، خب حکومت بیاد برای هممون شغل جور کنه دیگه. اما اگه خودمون رو جدی گرفتیم، نه، خود من باید شغل پیدا کنم، خود من باید بچه‌مو تربیت کنم. حکومت به من میخواد کمک کنه که بچه‌مو تربیت کنم. این کاش کمک کنه. حالا دیگه نمیخوایم فعلا نقد کنیم جامعه و حکومت و این چیزا رو. هایی میگه حکومت، میگه حکومت چه کار نکرد؟ حکومت کیه؟ خب یه دونه رهبر داریم، خب بعدش چی؟ همه تقصیرات اون یه نفر، بعد همه مشکلات عالمو حل کنه. حکومت مشکل داره، تقصیر رهبره. تعلیم تربیت مشکل داره، تقصیر رهبره. فلانجا مشکل داره، تقصیر رهبره. ها اون یه نفره. در حد خودش باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفش هم هدایت رهبریه. وظیفش ببین اینا رو یکم رفتیم تو بحث سیاسی، اما بذار بگم بهتون. آقا رهبر رئیسه. اسم کشور ما چیه؟ اسم دقیقش رو بگید، کاملش چیه؟ جمهوری اسلامی ایران. اسم کشور ما اینه دیگه، تو این معاهدات، تو اینم کشورها که اونم بین اومدن تابلو میذاره جلوش، مثل جمهوری اسلامی ایران. رئیسش کیه؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران. ها؟ تو قانون اساسی گفتن دیگه رئیس جمهور. رئیس جمهور یعنی چی؟ رئیس. رئیس رو کی تعیین میکنه؟ مردم. حال تقصیر کیه؟ تقصیر رهبره که اینو تایید کرده. اون بیچاره به این تایید کرد. مسئول کیه؟ مسئول ماییم که اینو منصوبش کردیم. کی آوردش اینو؟ هر کسی رئیس جمهور. بعد رئیس جمهور رو مثلا خوب در نمیان. حالا من کار ندارم با رئیس جمهور حالا یا قبلی یا بعدی. حالا کار ندارم. کلی دارم میگم. اگه خوب در نیومد تقصیر رهبره. اگه خوب شد تقصیر خودمون اینو انتخاب کردیم. این بچه مدرسه یا نمره میگیرن میگن نمرهشون بالا میشه، میگن نمره گرفتن. نمرهش پایین میشه، میگن نمره بد داد. و چرا اونجا داد اینجا گرفتی؟ همش برمیگرده هر چی مشکل. بابا با این وضعمون، با این نوع تفکرمون امام زمان بیاد چیکار کنه که همه تقصیرها رو بشکنیم سر امام زمان دیگه؟ امام زمان با فرشته ها قرار مدیریت بکنه کشور رو بگردونه؟ یا با همین آدما؟ بابا حضرت علی علیه السلام شب با همین آدما حکومت کرد و حکومتش زمین خورد. زمین خورد دیگه. درسته عدالت بود، ولی خلاصه چی بلایی سرش آوردن؟ یعنی همین آدما، همینایی که مسئول بودند و احساس مسئولیت نکردند، فقط احساس ریاست کردند. مسئولا از کجا مسئول میشن؟ آقا بچه من و تو که فردا میشه مسئول دیگه، این مسئولین از آسمون افتادن؟ یکی بود مثل من و تو مسئولین آینده، فکر کنه از یه نسل از آمریکا میان تو ایران، مسئول آینده از همین نسل بنده و شماست دیگه. کی اینا رو تربیت کرده؟ خب نظام کجا تربیت کرده؟ اصلا نظام میرسه تربیت کنه؟ اصلا میتونه تربیت کنه؟ خب این یه مشکلی که این 12 سال مهم و بردنش دست آموزش پرورش. حالا خدا پدر آموزش پرورش بیا پدرشون رو بیامرزه که خیلی معلم ها معلم های خوبی هن، قوتن الالله کار میکنن، هنوز جز بهترین نسل ما معلمان. ولی خلاصه این معلمه داره پول میگیره که کار بکنه. این تربیته یه چیز دیگه است. برای شما اینه تو مدارس یه معلم های هستن خیلی دارن جانانه کار میکنن. به قول شهید رجایی میگفتش معلمی عشق نیست، هنر است. چیز معلمی شغل نیست، هنر است. عشق و ایثار و فداکاری است. اگر شغل تو معلمی است رهایش کن، و اگر عشق تو آن است بر تو مبارک باد. اما چند دست از معلمای ما الان اینجوریان؟ و اوایل انقلاب خیلی اینجوری زیاد بود، الانم هست، ولی آدم میفهمه آمارش کم شده دیگه. بعد اونی که با عشق کار نمیکنه، داره پول میگیره فقط برای پولش، این چقدر میتونه تربیت کنه بچه منو؟ برای همین خودت باید بچه تو جدی بگیری. خب بریم سراغ بحث خودمون. 7 سال سوم بچه وزیره. وزیره یعنی چی؟ یعنی بهش میدون بده، باهاش کار کن. دیگه زمان عبد بودنش تموم شد. اگه میخواستی اهل اطاعتش بکنی، باید تا 7 سال دوم میکردی. الان دیگه با منطق اطاعت نباید بری جلو. میدونی وزیرا خیلی تا استعفا میدادن، همون زمان شاهر هم استعفا، هر نم استعفا میدن. نمیتونه با این شاه کار کنه، الان نمیتونه با این رئیس جمهور کار کنه مثلا. حالا بعضی تا اختلاس میکنن، فعلا با این وزیر اختلاسی کار نداریم، با این وزیره خوبش کار داریم. این وزیره باید بتونه با شما کار کنه، شما هم باید با این کار کنی، باید باش همکاری کنی، باید بهش کار یاد بدی، اصلا کار رو بسپری دست او. ولی یادت باشه آخر مسئول توی، یا چون رئیس توی، ولی خانواده ولایت داره، اما کار رو میسپره دست اونی که وزیره، حالا امروز میشه رئیس. او کار رو بکنه، 4 جنم اشتباه کرد عیب نداره. اینا رو یاد بگیری حکومت داری، میفهمی امام زمان چی کار میکنه. فکر کنه امام زمان بیاد همه رو میکشه؟ هر مسئولی خطا کرد بگوش. آقا حضرت علی علیه السلام، بریم سراغش. حضرت علی علیه السلام با مسئولین بعدش چیکار کرد؟ خوبه. آها عثمان ابن حنیف تجملگرا، یه مجلس تجملگرایی رفت. چیکار کرد علی علیه السلام باهاش؟ شنید دیگه. عثمان ابن حنیف رفت تو مجلسی که تجملگراها بودن. یعنی فقیری دعوت نشده بود. چیکار کرد؟ یکم تصور کنید معاویه می‌خواست با تجملگرایی مخالفت کنه. فکر کنید معاویه بود چیکار می‌کرد؟ می‌آورد در ملأ عام اینو گردن می‌زد. ها؟ حضرت علی علیه السلام چیکار کرد؟ نامه نوشت. یعنی خطبه هم نخوند حتی. نامه نوشت ای فلان فلان شده. اما نامه نوشت. حالا ای فلان فلان شده ننوشت، ولی خلاصه مؤاخذهش کرد. یعنی چی نامه نوشت؟ یعنی اومد خطبه خوند، یعنی تو تریبون رسمی مسئولشو مؤاخذه کرد یا تو خلوت؟ علی علیه السلام سبکش این بود. چرا سبکش این بود؟ آقا یه بار برگشت اینو گفت تو صحبت خوش، گفت آقا من خیلی بخیه فکر کنم، من به مسئولین تذکر نمیدم، خیلی هم تذکر میدم، تذکر رو شهیدم میدم، اما مادام که ببینم دیگه نمیشه کاری کرد، وقتی دیدم دیگه کار پیش نمیره میام علنیش میکنم، مادام که امید داشته باشم که میشه درست بشه اشکالمو علنی نمیکنم. بعد ما فکر میکنیم حالا همه مسئولین چون که آقا علنی نیومده بگه کاملا در راستای رهبری دارن رفتار میکنن. آقا خود آقا منصوب کرده، آقا امیرالمومنین هم خیلی رو منصوب کرد. چی شدن؟ بخششون رفتن طرف معاویه. من گفتم صد رحمت به خاوری، فقط پولا رو دزدید و رفت، فقط اختلاس کرد. زمان علی علیه السلام برخی از مسئولین منصوبین حضرت مستقیما منصوبش کرده بود، اختلاس میکرد، نه از این اختلاس های خاوری فقط. خاوری پولا رو دزدید رفت دیگه، حالا اگه دزدیده باشه اثبات بشه، حالا معروفه که این کارو کرد. این مسئول مملکتی استانو با جاش میدزدید میرفت، نه فقط پولاشو بدزده بره. یعنی چی؟ یعنی با استان و منطقه تحت حکومتش ملحق میشد به معاویه. کتابی هست به اسم الغارات، ابن هلال ثقفی نوشته، قرن دوم یا سوم هجری. این آدم داستان حکومت امیرالمؤمنین است بعد از جنگ نهروان. بعد یه فصل این کتاب اینه، فرماندهان و استانداران علی علیه السلام که به معاویه پیوستند. باورت میشه؟ آقا تو حکومت علی هم اخاله شد. ابن عباس مفسر قرآن، عالم دین، مدیر، مدبر، چی بگم دیگه برات؟ میدونی تو جریان خوارج حضرت ابن عباس رو گفتش برو، ابن عباس حریف خوارج میشه. حضرت دید این آدم مدیره، مدبره، دینشناسه، همه چیز تمامه، کرد والی بصره. میدونی چرا؟ چون بصره با علی علیه السلام جنگیده بودن. کسایی که باید بجنگن سخت ترین مدیریت تو اونجاست، چون دشمن علی بودن دیگه. یه مدت با علی جنگیده بودن، علی بچه‌هاشون رو گشته بود، زناشون رو، چی، شوهراشون رو گشته بود. با اینا خیلی سخت کار کردن. ابن عباس عالم دین، مدیر مدبر رو کردش رئیس اینجا، خوبم مدیریت میکرد. گذشت 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 تا اواخر حکومت حضرت. دید نه، معاویه داره میاد جلو و همه جا رو داره یکی یکی به دست میاره و چند وقت دیگه تموم کار حضرت از نظر ابن عباس سیاستمدار تیزهوشی که به علی، به امام حسین میگه که نرو بری کشته میشی. سیاستمدار بود، تیزهوش بود، مدیر بود، همه چی تمام. فقط چی بود؟ دلش تو دنیا جا گذاشته بود. این آقای ابن عباس مشهور معروف خوب آخر عمرش 5 میلیون نمیدونم درهم یا دینار، من اینا رو همیشه قاطی میکنم، 5 میلیون یا درهم یا دینار ورداشت و فرار رفت مکه. حضرت نامه زد، نامش تو نهج البلاغه هست، اما سید رضی خجالت کشیده بگه ابن عباس، گفته الا بعض اماله، یه رسالته الا بعض اماله به یکی از کارگزاراش. حضرت نوشته من از تو انتظار نداشتم، موندم این پولو چجوری از گلوی تو پایین میره، تو که دینشناسی. من از ابن عم خودم انتظار نداشتم. این ابن عم معلوم شد که منظور ابن عباسه، چون پسر عمو میگه. از پسر عموی حضرت دو نفر والی بودن، یکی عبیدالله ابن عباسه، یکی عبدالله ابن عباس. عبیدالله والی یمن میشه و تا آخرم تو حکومت میمونه، اختلاسی هم گزارش نشده در موردش. اینا رو اگه کسی خواست بخونه تو شرح نهج البلاغه ابن حبل حدید تمام این نامه ها رو کامل آورده، گفتگوها رو آورده. ابن عباس چی پاسخ میده؟ همین پاسخهایی که مسئولین یا بهتر بگم رؤسای فعلی از این جواب میدن. چی گفت؟ نامش هست. گفتش که آقا حقم بود، توی علی بنزی حقم نمیدادی بهم، خیلی سوختی. همین تعابیر که خیلی میبینم که خیلی سوختی، خیلی حالت گرفته شده. حقم بود، کار کرده بودم برای نظامت، حقم بود بکشم بالا. نمیشنوی اینا رو شما تو جامعه ما؟ خب اون موقعش بود، الانش هم هست، انتظار داری که چی؟ تقصیر علی بود؟ میتونی بگی تقصیر علی علیه السلام بود؟ اگه اونجا تقصیر او بود، اینجا هم تقصیر اینه. گشته آدم خوب پیدا کرده، آدم خوب بعد از یه مدتی منافع دنیا برش غلبه کرده، تقصیر او چیه؟ تازه خوبش بود، بعدش هم که دیگه الا ماشاءالله. بحث ما این بود آقا مسئولی در قبال بچه است، تو مسئولی، یعنی روز قیامت از تو سوال میکنن که بچه چرا اینجوری شد. بله داریم، اگه بعد 21 سال این کار رو کردی، بعد 21 سال اگه بچه از دست رفت دیگه امیدی بهش نیست. تا 21 سال وقت دادن. آقا بچه قدیم ها نظر بگی اینا جالب ها، قدیم بچه ها چند سالگی ازدواج میکردن؟ میدون اغلب دخترها زیر 21 سال، خیلی از پسرها هم زیر 21 سال، درست یا نه؟ یعنی همچنان تا 21 سال پدر رو مسئول میدونست. زمان امیرالمومنین، زمان پیامبر که این حدیث گفته شده، اون موقع قالا 15 16 سال پسرها ازدواج میکردن، ولی پدر مسئول بود. میگه بچه تو این 3 تا 7 سال تربیت میکنی، اگه بعدش شد دیگه تقصیر تو نیست. تو انسان ها عوض میشن، انسان ها توی میگفتن ابن عباسش عوض شد دیگه، وقتی عوض شد دیگه تقصیر پدر مادرش نبود که، او اولش آدم خوبی بود. اون مقدار که تلاش تو بکن. خب من داشتم گفته قرار از عاشورا بگیم دیگه، قرار نشد که از بیرون بگیم. حالا بریم سراغ عاشورا، بحث جوان. حضرت علی اکبر دیگه، این سن حضرت علی اکبره. حضرت علی اکبر این شنیدید همتون، میفرماد کان اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا. بریم سراغ تربیت، چه ربطی داره؟ خیلی جالبه. خلقشو که نمیتونیم کاری بکنیم، خلق یعنی آفرینش، یعنی تو قیافه، توی شکل و شمایل، توی وجودش خیلی شبیه پیامبر بود. خب اینش که دیگه دست ماها نیست که کی شبیه بشه، دست خودمون نیست که بچه‌مون شبیه کی بشه. اما دوتای بعدیش جالبه، خلقا و خلقا و منطقا. خلقش یه سوال برای خودم هم بود، بعدن جایی پاسخش رسیدیم، اونم این بود آقا کی تو خلق و خوب بیش از همه شبیه پیامبره تو عالم؟ امام دیگه. بعد از پیامبر بالاترین انسان عالم کیه؟ امام، درسته؟ خب علل قاده بالاترین خلق و خو مال پیامبره، انک لعلی خلق عظیم قرآن میگه. بعد از پیامبر کی میشه؟ میشه امام. پس چرا گفت علی اکبر اشبه الناس خلقن؟ سوال گرفتی؟ چرا علی اکبر؟ یه نکته که به نظر من رسید اینه که ببینید، دو تا نکته لااقل به ذهنم رسید. یکی این که حضرت فرمود اشبه الناس، اشبه یعنی تو مقام مقایسه‌ای که مردم انجام میدن. یه بار ما داریم در نزد خدا داریم مساله رو بررسی میکنیم، کی بالاتره؟ آقا نزد خدا کی بالاتره تو انسان ها؟ بگید پیامبر، بعدش کی؟ احتمالا حضرت علی و حضرت زهرا، بعدش کی؟ بعد امام حسن، امام حسین، درسته؟ اما شما برای کی بیشتر از همه گریه میکنی؟ برای امام حسین. آقا چرا برای پیامبر که از همه بالاتره گریه نمی کنی بیشتر؟ آقا یکی باید مثل حضرت زهرا باشه که برای پیامبر بفهمه چی رو گریه کنه. برای حضرت زهرا شبانه روز گریه میکرد. میدونید از دست رفتن پیامبر رو کسی حضرت زهرا باشه میفهمه چه فاجعه ای رخ داد. اما ما باید فاجعه جلو چشمون رخ بده تا بفهمیم چه خبره. اخلاقیات با ظاهر افراد گره میخوره. وقتی کسی قیافش خیلی شبیه پیامبر باشه، مردم تو این اخلاقیات پیامبر رو بیشتر جستجو میکنن تا کسی که قیافش اینقدر شبیه نیست. یه نکتهش اینه. یه نکته دیگر هم اینه که ببینید، دوباره برم سراغ امام حسین بگم آقا چرا امام حسین ما بیشتر دوستش داریم؟ آقا باید پیامبر بیشتر دوست داشته باشیم. اما از اون سوال کنن یواشکی، ما امام حسین خیلی دوست داریم. با پیانخن اینقدر حال نمی کنیم که با امام حسین حال میکنیم. آقا کار بعدی میکنیم، نمیخوام دفاع کنم، ولی میتونیم اینجوریه دیگه. چرا؟ چون چون امام حسین یه ظهور و بروزی کرده، یه جاهایی دیدیم امام حسین رو که پیامبر رو اینجوری ندیدیم، یه جوری امام حسین رو میشناسیم که پیامبر رو اینجوری نمیشناسیم. اونجا که میگه شبیه ترین خلق دارد، منظر مردم میگه خلق خوهایی از حضرت علی اکبر سر میزد که خیلی برای مردم نموداش. میدونی چرا؟ یکی از علتها شاید این باشه، جوون بود. مردم از جوون خیلی ببین شما یه پیرمردی بگن این اولیاء و جز اولیاء الله، خیلی برات عادیه. آیت الله بهجت، از ما میگن اولیاء الله، ذهنمون میره سراغ کی؟ سراغ پیرمردا، درسته؟ از یه انتظار تو ذهن ما ولی الله یه آدم سن بالاییه. حالا یه دفعه جوون، خیلی جوون، ببینی شبیه آیت الله بهجته، چقدر این تو چشت میاد، چقدر جلوه میکنه، انقدر که دیگه آیت الله بهجت یادت میره، درسته؟ یعنی حضرت علی اکبر به لحاظ خلق و خو چنان جلوه گری کرده بود که تو نگاه مردم امام حسین هم اینقدر به چشم نمی اومد، چون از امام حسین انتظار داشتن. این پیرمرده، امام حسین 60 سالش بود دیگه، 62 سالش بود شهید شد، ولی علی اکبر چند سالش؟ حدود 20 سال یا کمتر بشه، همین حدود است. از این خیلی 23-24 سال نمی نمید یادم رفت دقیقه شد. از این خیلی این خلق و خو خیلی بروز میکنه. خب خلق و خو چی شد؟ از کجا اومد؟ خلق و خو خلقش، قیافش دست خودش نیست. خلق و خو چی؟ دست خودش. خلق و خو از کجا میاد؟ با تربیت میاد، با رشد جوان میاد. حضرت امیر میفرماید، حضرت امیر یه نامه‌ای داره توی نهج البلاغه، نامه 31 نهج البلاغه، وصیت‌های حضرت است به امام حسن. آخه حضرت علی به امام حسن وصیت میکنه برای چی؟ بابا امام حسن که خودش امام معصومه. یکی از نکتهش که به ما یاد بده، میخواد به یه جوان سفارش بکنه، میگه به اول به جوان خودم سفارش میکنم. حالا بقول خود به در میگیم دیوار بشنوه. پس اگه جوونا میخوان یاد بگیرن چی کار کنن، برن اینو بخونن. اگه والدینم میخوان یاد بگیرن چجوری بچه تربیت کنن، چی کار کن، چجوری با بچهشون حرف بزنن، برن اینو بخونن. بعد حضرت یه جمله‌ای داره، میگه آقا میدونی من چرا بخواد دارم الان این توصیه‌ها رو بهت میکنم؟ وصیت‌نامه‌ش هم این نیست که آخره، وصیت‌نامه آخره عمرشون نیستا. یه زمان حضرت علی همون تو حالت عادی خوبم بوده، حالا نگفتن چه سالی بوده، ولی تا شهادتشون فاصله بوده، شروع میکنه یه وصایایی برای پسرش می‌نویسه. از جملاتی که اونجا میگه، میگه انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی منها من شیء قبلته فبادرت قبل ادب. میگه من چون دیدم قلب جوان مثل زمین آماده کشته که هنوز هیچی توش کشت نکردن، شخ زدن آمادش کردن اما کشت نکردن توش، هر چی توش بریزی سری میگیره و رشد میکنه. برای همین است که شروع کردم به ادب کردن تو. آقا امیرالمومنین امام حسن رو ادب کرد، امام حسن شد امام حسن. آقا اینا که معصوم بودن، خب معصوم بودن از آسمون، معصوم بودن التعال آسمون معصوم بودن، ولی حضرت علی و حضرت زهرا هم نقش مهمی داشتن. یه چیزی تو ذات امام حسن امام حسین بود، بله، ولی فقط اون ذاته نبود. برای چی؟ امام حسن امام حسین از همه ائمه بالاترن. یکی از دلایلش اینه که پدر مادرش علی و زهرا بودن. حضرت میگه خودش میگه من تو رو تأدیب کردم قبل از یخسو قلبک، قبل از اینکه قلبت دچار قساوت قلب بشه. آقا بچه‌تون رو تا وزیره ادبش کنید، قلبش قسی القلب نشه. خب میخوای بچه‌ت قلبش قسی القلب نشه، خودت هم باید کارهای قسی القلبی نکنی دیگه. خب تو خودت تو خونه برداشتی ماهواره آوردی، خودش از پای ماهواره، خب این بچه‌ام دلش میخواد دیگه، حالا بگه من نگاه میکنم تو نگاه نکن، میشه؟ و یشتغل لبک، قبل از اینکه ذهنت بیش از حد مشغول بشه. من قبل از اینکه ذهنت با این حرفای مزخرفات شبکه‌های مجازی مشغول بشه، ها امروز بعد اینجوری بگیم دیگه، اون زمان شبکه مجازی نبود، ولی تبلیغات معاویه کم از شبکه‌های مجازی امروز نداشته، فضای رسانه‌ای معاویه خیلی قوی بوده تو تبلیغات. قبل از که ذهنتو دشمن مشغول کنه خودم شروع کردم بهت نصیحت کردن. لتستقبل بجد رأیک من الام وقد کفاک اهل التجارب. این داره اون سوم، هفت سال سوم رو توضیح میده حضرت. میگه میخوام اون چیزایی که ماها تجربه کردیم تو قبل از این که به تجربه کنی عبرت بگیری بخوری زمین یاد بگیری. حالا دیگه حدیث طولانیه بخوایم بگیم وقتمون میگذره نمیرسه. پس خلق و خوی جوان مهمه و جوان ظرفیت خلق خو داره. امام حسین علیه السلام علی اکبر یه جور تربیت کرده که مردم که نگاه میکنن اصلا خود حسین هم یادشون میده، اینو میبینن یاد پیامبر میفتن، اینقدر پسرشو درست تربیت کرده. و آخریش چی؟ اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن. منطق سه تا معنا داره. یه معناش نحوه حرف زدنه، یه معناش ادب حرف زدنه، یه معنای دیگه‌اش ارتباط گرفتن با دیگرانه. تو این سه تا زمینه حضرت علی اکبر میدرخشیده. یعنی هم خوب حرف میزده، حرف‌های سنجیده، حرف‌های توی موقعیت. آقا بذار بچت باهات حرف بزنه، یاد بگیره حرف بزنه، بذار باهاش رفیق شو، وزیر با شاه دائما مشورت میرسونه، با بچت رفیق شو که بچت درد دلشو بیاد پلو تو بگه، نره پلو دوست دختری دوست پسرش. یکی از علل اینکه این چیزا رخ میده اینه که پدرها و مادرها گوش خوبی برای بچهشون نیستن. آه سطح حرفاش خیلی پایینه. خب تو هم انزه این بودی سطح حرفات پایین بود، خود تو بیار پایین تو سطح این، با این حرف بزن تا کم کم این بیاد بالا. دومی که ادب حرف زدنش رو یاد بگیره، سر تو داد بکشه آرام آرام یادش بدی بهتر از این است که بره سر دیگران یاد بکشی بزنن در گوشش. و سوم این که حرف زدن مهمترین راه ارتباطی ما انسان رو با هم دیگه است. کسی که بلدن حرف بزنن راحت ارتباط میگیرند. حضرت منطقش هم علی اکبر منطقش هم بیش از همه شبیه پیامبر بود از نظر مردم. میدن تو حرف دادن چقدر یاد پیامبر میفتن، چقدر خوب حرف میزنه، چقدر با ادب حرف میزنه، چقدر خوب ارتباط میگیره. ما منطق سخن گفتن رو دست کم گرفتیم. حضرت امیر وقتی میخواد متقین رو شهر بده، اون خطبه معروف متقین، میگه فالمتقین فیها هم اهل الفضائل. اولین چیزی که میگه که منطق هم و ثواب، یعنی سخن گفتنشون درست حسابیه، هم حرفای درستی میزنن، هم خوب حرف میزنن، هم میتونن خوب ارتباط بگیرن. متقی اگه خواست بینی متقی که اولین شرط متقی تو نحوه سخن گفتنشه. دروغ نگفتن و غیبت نکردن که واضحه، اینا رو که دیگه من توضیح ندادم. هر حرفی نزدن که واضحه، وقتی هم حرف میزنه درست حرف میزنه، خوب هم حرف میزنه. توی حدیث دیگه که داره توضیح نحوه تربیت فرزندو میگه، میگه یعلمه القرآن یعلمه الکتابه. همینه که منطقاً قرآن بهش یاد بده، نوشتن بهش یاد بده، حرف زدن درست بهش یاد بده. آقا قرآن به بچه‌هاتون یاد بدید، برای که قرآن بچه‌هاتون یاد بدید خودتون برید قرآن یاد بگیرید. آقا والله بالله به خدا قسم، به حضرت ابوالفضل قسم، چه خدا که قبول ندارن خیلی، به حضرت ابوالفضل قسم کتاب خیلی خوبیه. ها اینجوری باید بگم دیگه، نویسندش بسیار معتبره، مولا درزش نمیره، بهترین حقایق کاربردی ترین مطالب مورد نیازه. خود خدا با ماها حرف زده. دلت میخواد امام زمان بشینه دو کلمه باش حرف بزنی؟ آخ چه شوعت. خب قرآنه. آیت الله بهجت میفرمودن، میگفتن آقا کسی دلش برای امام زمان تنگ شده بره قرآن باز کنه، قرآن نگاه کنه. مگه پیامبر نگفت اینا سقله اینن؟ مگه نگفت لن یفترقا؟ پیامبر گفت یا نگفت؟ گفت من دو تا سقله این میذارم، دو تا امر سنگین میذارم، دو تا امر گنانبها میذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، قرآن و اهل بیت و انهم لا یفترقون، جدا نمیشن. اگه دلت برای امام زمانت تنگ شده برو قرآن بخون. آقا میخونیم نمیفهمیم، خود منم همینجور بودم، اولش سخته، بعد کم کم باش انس بگیری، کم کم باش رفیق بشی، بعد که رفیق شدی دل نمیکنی. تبلیغات کنم برای خودم، یک کانالی ما داریم از سال 95 رو انداختیم، یک آیه در روز، بنام بود روزی یک آیه فقط کار کنم، از نیم ساعت در روز شروع کردم. الان همین الانم که برای شما منبر میام حداقل روز 3 4 ساعت وقت خودم رو میگیره، روزی 3 4 ساعت وقت میذارم. الان به وضعیتی رسیدم یک آیه بعضی وقتا یه هفته دو هفته طول میکشه یه آیه. قرآن خداست آقا، یه آیه دو هفته روزی 3 4 ساعت حداقل وقت میذارم، برخی روزا 9 10 ساعت هم وقت گذاشتم. آقا یه آیه چقدر مطلب داره، خدا داره حرف میزنه، خدا انقدر حرف داره تو حرفش، انقدر نکته داره، آدم کم کم انس میگیره. اول خیلی برام سخت بود، الان یه مدتی انس گرفتم، حالا من خود انس نگرفتم، هیچ در الکیه این حدیث رو دارم نگاه میکنی تقلب هم میکنی که تفاسیر، ولی خلاصه چیزا خودمون سعی میکنیم بفهمیم، ولی واقعا کتاب خود خداست. من مطمئن شدم، من این مدت که با قرآن دارم کار میکنم مطمئنم مال خود خداست، من که شک ندارم. علامه طباطبایی تو بحث اعجاز قرآن میاد میگه اعجاز قرآن از چه جهته؟ یکی اعجاز قرآن اعجاز فصاحت و بلاغت، یکی اعجاز علمیشه، شنیدید دیگه، یکی اعجاز عددیه، حروف قرآن یه نظم های عددی خیلی پیچیده توش حاکمه و میشموره. بعد آخر هم که مهمترین اعجاز قرآن اعجاز معارفیه، یه معارفی آورده که آدمی که بفهمه میفهمه کار بشر نیست. من اون موقع که اوایل که المیزان رو میخوندم با خودم گفتم یعنی چی معارفی آورده بشر نیست، هم معارف دیگه، معارف که کار بشر رو ایناست. الان میفهمم منظور علامه چیه، یه معرفتی تو قرآن هست آدم یقین میکنه پیامبرش هم نمیتونه از خودش این حرفو بزنه، هست علی هم باشه نمیتونه این حرفو بزنه. برای قرآن با نهج البلاغه اش فرق داره، کسی کار کنه میفهمه. نهج البلاغه روح بلاغت، بهترین کتاب، اما قرآن نمیشه. نهج البلاغه قابل تقلید، قرآن قابل تقلید نیست. یکی از علمای معروف عربه که تو ادبیات عرب خیلی شاعر خیلی توانایی بوده، خیلی بلیغ بوده، جاهز اسمش، بهش گفتن جاهز چی شد که اینقدر خوب صحبت میکنی، اینقدر بلیغ هستی؟ گفتش که 50 تا خطبه نهج البلاغه حفظ کردم. سوال، خب میرفتی 50 تا سوره قرآن حفظ میکردی؟ این همه افراد قرآن حفظ میکنن دیگه، قرآن قابل تقلید نیست. کل قرآن حفظ کنی نمیتونی بلاغت قرآن رو به دست بیاری، اما نهج البلاغه علی علیه السلام قابل تقلیده. تو بلاغتش این آقای جاهز خیلی بلاغت معروفی داره، چرا؟ چون از علی علیه السلام تقلید کرد. علی میشه تقلید کرد تو سخن گفتن ازش، چون هر چی باشه انسانه، اما از قرآن نمیشه تقلید کرد، برای کسی که با قرآن کار کنه اینو میفهمه. خب ببخشید بحثمون طولانی شد، بریم سراغ حضرت علی اکبر. داستان علی اکبر داستان جالبیه. خب توی عاشورا چند تا واقعه در مورد حضرت علی اکبر نقل شده. اولیش این است که وقتی به لشکر حور میرسن، حضرت علی اکبر اذان میده، پیام امام حسین به حضرت علی اکبر میگه برو اذان بده، داره یاد میده ما به بچت یاد بده اذان دادنو. ما خجالت میکشیم اذان بدیم، چرا خجالت نداره؟ چیه؟ طرف بچهش خواننده بشه کیف میکنه، بچهش اذانگو بشه، حالا بچه ها تا کوچولو هم باز خدا پدر پدرها رو بیامرزه که بچه هاش نمیبرن مسجد مکبر میشه، صد رحمت به این پدرها. بلکه بچهش نمیبرن اذانگو هم میشه، 200 رحمت بر اینا. ولی خوب کاریه، افتخار کن بچهت، حالا تا بچهت فقط مکبر و اذانگو نشه، یاد بگیر اذانگو بشه، خیلی کار خوبیه. امام حسین علیه السلام تو اولی مواجهه با دشمن بچهش رو میندازه جلو این اذان بده. خجالت نکش، از تو خونه هم شروع کن، بیرون سخته ها، تو خونه وقت اذان شد بگو بچهت اذان بگه. خب شیاطین از خونتون رانده بشن، تو خونتون با صدای بلند اذان بگید. یکی از اساتید ما میگفت راحت بشید، یکی از کاری که میگن اینا که مثلا از جن و اینجوری میترسن یا نمیدونم تلسمات و اینا، یکی از راههایی که برای دفع اونا هست، میگن تو خونه وقت اذان با صدای بلند اذان بگید. بچه‌ت رو یاد کن، عیب نداره، کم کم صداش هم خوب میشه. اگه صداش بده خودت میفهمی، صداش بده خیلی تشویقش نکن بره مسجد اذان بگه. خود بچه‌ها وقتی بزرگشان میفهمن آقا من خودم صدام بسیار افتضاحه. به همین از این وقت مدحی رو ندیدید با صوت بخونم. من یه بار قرآن شروع کردم، دیگه رفتم کلاس آموزش قرآن، این آموزش صوتا خوندم، همه زدن زیر خنده، فهمیدم آقا ما بلد نیستیم صدا با. صدا نداره، خب افراد صدا ندارن دیگه، ولی اذان بگو. اذان چیه؟ حال نیاز نیست چهچهه بگی همه بخندن. من با چهچهه اذان، من اذان میگم، ولی با چهچهه اذان نمیگم، چون بگم میدونم همه میزنن زیر خنده. عیب نداره، همین اونی که بلدی بگو. حضرت علی اکبر اذان گفت شب عاشورا، این وزیرشه دیگه. خب علی اکبر خیلی سنش کمتر از حضرت ابوالفضل بوده، حضرت ابوالفضل یلی بوده، علم داره دیگه اینجا نمیشه آدم بچه‌ش رو بفرسته جلو که. ولی شب عاشورا، یه شب، شب هفتم گفتم براتون، شب هفتم حضرت ابوالفضل رو فرستاد برای آب آوردن، شب عاشورا حضرت علی اکبر رو با یه عده میفرسته. حضرت علی اکبر شب عاشورا رفت آب آورد. برخی فکر میکنن چون از روز هفتم آب بستن، اینا تا روز دهم تشنه بودن، با تشنگی هم رفتن جنگیدن. آقا این میگن سه روز انسان آب نخوره میمیره، خیلی این بحثه چیز میگن، آب رسیده بهشون، اینجاست خیالتون راحت باشه. آقا بس این آتش و تشنگی اینا که میگی چی بوده؟ بله، ظاهرا صبح عاشورا، یعنی تا شب عاشورا آب دارن، چون ما تو خیلی مقاتل داریم غسل کردن، حتی غسل نگه رفتن دوش آب باز کردن دا. من امتحان کردم با دو تا لیوان آب، بلکه با یه لیوان آب میتونی غسل کنی. خیس کن به ما سرت، خیس کن به ما سمت راست، خیس کن به ما سر دست، خیس کن، میشه با یه لیوان آب میشه غسل کرد. من یه شب خواستم منبرم برم، همون روز رفتم توی حمام غسل کردم با یه لیوان، البته یه لیوانو نی من استفاده کردم، ولی میشد با یه لیوانم غسل کرد، میشه غسل کرد. این شب عاشورا میگن غسل کردن، این نبوده دوش گرفتن، اما آب داشتن. چرا؟ چون رفتن آب آوردن. خب آبشون رو نگه داشتن برای روزشون، نگه هم داشته بودن برای روزشون. ظاهرا تو تیرباران اولی، چون اول صبح اینا تیرباران میشن، ظاهرا تو تیرباران اولیه این مشک سوراخ میشه همش. شاهدش هم اینه که بنده خدا میگه، شاهد خوبی هم هست اینه که ما تو مقاتل داریم، میگه این بچه‌ها سر نزدیکای سن چند ساعت از روز گذشته بود، تشنشون شده بود، میرفتن این پیرانای عربشون رو میدادن بالا، سینه‌شون رو خاک میذاشتن. خب اگه خاک باشه، خاک داغ‌تر از زمینه، هواست تو وقتی هوا گرمه، ظاهرا این مشک‌ها آبش سوراخ شده بود، یعنی در واقع اون تیراندازی که میشه این مشک‌ها سوراخ میشه و آبش جاری میشه و این بچه‌ها احتمالاً میرفتن تو خاک اون چادره، سینه‌شون میذاشتن یه مقداری خنک میشدن. ولی همون که از صبح علال قادر هم یک کسی مثل حضرت امام حسین، مثل حضرت عباس، اینها احتمالاً سهمیه آبشون رو هدیه میدادن، نمیخوردن. و شما کافیه، حالا شما تو بندر عباس یه مقدار تجربه دارید، از امتحان کن. من روز عاشورا همیشه سبک خودم اینه، از صبح عاشورا که پا میشم آب نمیخورم تا عصر عاشورا. حالا تو بندر عباس یه مقدار، حالا ما تا میایم تو مجلس شما، میایم توی جای کولر دار میشینیم، تو خونمون هم اونجا که هستیم کولر داره. از صبح شما تو روز عاشورا بیا بیرون، یه ذره آهنی هم تنت باشه، ببین چند ساعت میتونی بدون آب دوام بیاری. بعد در حال جنگیدن هم باشی، حضرت هم سوار اسب بوده، دائما میرفته میومده مدیریت میکرده جبهه رو. ببین یک ساعت میتونی سوار بر اسب، یه ذره تنت باشه، تو گرمای اینجوری بری بیای دوام بیاری. بعد اون فهمی آتش نیاز نیستش که سه روز تشته باشی، یه ساعت چم آدمو میندازه، چه برسه به اینکه از صبح، اول صبح دیگه اینها آب نخوردند. چون احتمالاً اگه مثلا یه نصف مشک چیزی هم مونده باشه، احتمالاً دادن به بچه‌ها دیگه. شب عاشورا هم رفتش و یه مقداری آب آورد. روز عاشورا، آقا بچه تو که تربیت کردی خیلی دوستش داری ها، آدم بچه خودش بیشتر از همه بچه‌ها دوست داره. بعد وقتی نوبت اهل بیت میشه، آقا امام حسین اول همه کیو میفرسته؟ علی اکبر رو. بچه رو که دوست داشته باشی، برای خدا دوستش داشته باش، در راه خدا دوستش داشته باش. وقتی هم خواستی قربانی کنی، اول همه بچه رو بفرست جلو. در داستان حضرت ابراهیم که قرار بود پسرش اسماعیل رو قربانی کنه، قرآن کریم میفرماید و فدیناه به ذبح عظیم، فدا دادیم، جایگزین دادیم، به جای پسرش یک ذبح عظیم را. از شما سوال می‌پرسم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، گوسفند بالاتره یا حضرت اسماعیل؟ نعوذ بالله، از این گفتن داره؟ فدیه دادیم به حضرت ابراهیم به جای پسرش ذبح عظیمو، یعنی گوسفند؟ قطعا نه. یعنی اگر روایات اهل بیت هم نیومده بود باید میفهمیدیم که روایات متعدد اومده که ذبح عظیم در عاشورا رخ داد. اونی که عظیم تر از حضرت اسماعیله اونیست که تو عاشورا ذبح شد. تو روایات نگفتن منظور خود امام حسینه، اما من یه احتمال میدم شاید منظور علی اکبر باشه، چون اونجا حضرت ابراهیم قرار پسرش رو قربانی کنه، پس اینجا هم علل قاعده پدری باید پسرش رو قربانی کنه. و امام حسین اولین کسی که از اهل بیت خودش میفرسته پسرشه. کدوم پسر؟ همون که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. روز عاشورا شد، اصحاب یکی یکی شهید شدند. حضرت علی اکبر هم مصیبت هایی داره شبیه مصیبت حضرت عباس. ما تو ذهن اون حضرت عباس خیلی اومده بالا، اما ایش معلوم نیست مقام علی اکبر پایین تر یا حتی مساوی از عباس بشه. برخی احتمالات این است که مقام علی اکبر از همه بالاتره. چرا؟ یک از شواهدش اینه، تو سلام به امام حسین چی میگی؟ میگی السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و این علی ابن حسین منظور حضرت علی اکبره، نه امام سجاد. چرا؟ شاهدش اینه که زیارت عاشورای غیر معروفه، زیارت عاشورای معروفه رو همه میخونید، بعد از زیارت عاشورای معروفه تو مفاتیح زیارت عاشورای غیر معروفه است. تو اونجا تصریح میکنه، میگه السلام علی الحسین الشهید، السلام علی علی ابن الحسین الشهید، السلام علی ابو الفضل عباس ابن علی ابن شهید. حالا میگه اسم یکی که اسم بر منظور علی ابن حسین امام علی اکبر، حضرت علی اکبر. برای همین خیلی مصیبت های مشابه دارن. از مصیبت های مشابهشون اینه که اینم فامیل بد داشته. میدونید شب عاشورا شمر میاد به، شنیدید دیگه، حالا این شبای بعد میگه مفصلشو، که میادش میگه که به حضرت عباس صدا میزنه عینه بنو اختی، تو قبیلهشون به لحاظ مادری، مادر حضرت ابوالفضل ام البنین مال قبیله بوده که شمر مال همون قبیله است. بعد میگه بنو اختی، خب بچه های خواهرم، نه که خواهرش بوده، تو قبیله هم بودن. میگه بچه های خواهرم کجان؟ که حضرت ناراحت میشه و حتی دیگه جوابشو بده و جواب میده و میگه امان نامه آوردم، میگه امان نامه بخوره دو سرت. شبیه این جریان روز عاشورا برای علی اکبر رخ میده، چون مادر علی اکبر که تو خیلی از نقش ها اسمش لیلا است، مادر علی اکبر، مادرش میمونه بوده که ظاهرا همسر پیامبر بوده و این دختر ابو سفیان بوده، و برای همین با شامی ها یعنی ابو سفیان و بنی امیه به لحاظ مادری نسبتی داشته. همین رجل من اهل شام میاد فریاد میزنه به علی اکبر که تو فامیل مایی، بیا این طرف. شبیه اون جوابی که حضرت عباس روز قبلش داده، علی اکبر هم به اون ملعون میده، میگه اما والله لقرابت رسول الله کانت اولا ان ترعا من قرابت ابی سفیان. یا به خدا قسم اگه میخواید حرمت قرابت کسی رو حفظ کنید، خیشاوندی با ابو سفیان ولش کنید، خیشاوندی با پیامبر رو در نظر بگیرید. شما دارید فرزند پیامبر رو شهید میکنید. خلاصه میادش خدمت پدر، بعد از اینکه اصحاب شهید میشن میاد خدمت پدر و حضرت امام حسین علیه السلام اذن میده. هیچ مقتلی من ندیدم گفته باشه امام حسین تو اذن دادن تعلل کرده باشه. توی قاسم، توی اون، توی جاهای مختلف اغلب داریم میاد که اذن بگیرن، حضرت اجازه نمیده، التماسش میکنن اجازه میده. اما من لااقل ندیدم تویش مختلی. پسرش آمادش کرده برای ذبح عظیم، بر همین اذن میده و بلکه میشه حد زد که خود حضرت اول علی اکبر رو میفرسته. میدونید تو اهل بیت اول همه علی اکبر میره، آخر همه عباس میره و آخر همه علی اصغر شهید میشه، البته بعدش هم عبدالله ابن حسن که میادش جلو. یعنی اونایی که خود حضرت میبرتشون علی اکبره و آخر همه هم علی اصغر رو حضرت میاره. یعنی با بچه خودش شروع میکنه، با بچه خودش هم تمام میکنه. حالا عبدالله ابن حسن خودش اومد، از امام اذن خواست، فاذن له ثم نظر الیه نظرتن آیس من، نگاهی کرد، نگاهی پدری که از پسرش دیگه امیدی نداره برگشت پسر، و ارخا عینه و بکا، چشمش پر از اشک شد و گریه کرد. ثم قال اللهم اشهد لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، خدا شاهد باش جوانی رو میفرستم که شبیه در این مردم است به لحاظ خلق و خوب، به لحاظ قیافه و به لحاظ صحبت کردن به پیامبرت. و کن نائدش تقنا اله نبی یک نظر نائلی، هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ میشد نگاه به علی اکبر میکردیم. حضرت میزنه به قلب دشمن، رجز میخونه. رجز هاش چیه؟ آقا بچه‌تو با بصیرت بار بیار، بچه‌تو تحلیل سیاسی بهش بده، یه کار کن بچه‌ت درست تحلیل کنه. من سالای قبل اینو گفتم دیگه نمیخوام بگم، حضرت افشاگری میکنه تو کربلا، افشاگری بسیار عالی از علی اکبر. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی من شمرن و عمرن و ابن الدعی الا ترون کیف احمی عن ابی تالله لا يحكم فيها ابن الدعی، من علی ابن حسین ابن علی هستم، به خدا سوگند ما به پیامبر نزدیکتریم تا این شمر و اون عمر سعد و اون پسر حرامزاده. بلکه شبهه میکنه آقا چرا گفت ابن الدعی، توهین نمیدونم اینا، حد نداره، چرا اشکال نداره به پسر زیاد بگن پسر حرامزاده، هیچ اشکال نداره، چون خود زیاد ملعون با وعده حکومت رفت طرف ابو سفیان، از کارگزارای امیرالمومنین بود، با وعده این که گفت تو برادر منی. ببین بدبختی چه کجا رفته، استاندار علی علیه السلام وعده میگیره، ابو معاویه میگه معذرت میخوام از همه حضار، معذرت میخوام، میخوام این ابن الدعی رو بگم که برخی شبهه نکنن که آقا چرا گفته حرامزاده، پسر حرامزاده. چون خود زیاد پذیرفت که ببخشید مادرش با ابو سفیان رابطه داشته، چون پدر داشت، پدرش عبید نامی معروف بوده، مادر یعنی زن شوهردار با ابو سفیان رابطه داشته، این بچه اون رابطه است، خودش پذیرفته حرامزادگی خودش رو، به همین جهت هم رفت طرف معاویه. برای همین کاملا به جاست که حضرت بگه ابن الدعی، میگه یادتون باشه این پسر همونه که حرامزاده بود و خودش حرامزادگیشو پذیرفت. مردم حرامزاده رو داره ترجیح میدید بر پسر پیامبر، آیا نمیبینید من چگونه از پدرم دفاع میکنم؟ منی که اشبه الناس به پیامبرم چگونه از حسین دارم دفاع میکنم؟ به خدا قسم یه پسر حرامزاده نمیتونه در مورد ما حکم بده. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی من شبث داکه و من شبر دنی اضربکم بالسیفه حتی یلتوی. شبث فرمانده امیرالمؤمنین بوده تو جنگ صفین، فرمانده امام حسن بوده تو جنگ ها. اینا مردم رو گمراه کردند، الان تو لشکر عمر سعده. میگه این مردم بدونید من و پسر پیامبر از شبس بالاتریم، شبس گولتون نزنه، با این شمشیرم شماها رو میزنم. ضرب غلام هاشمی علوی ولا اران الیوم احمی من ولا ازال الیوم احما من ابی، میزنمتون ضربت غلام هاشمی علوی، جوان هاشمی علوی، و همواره امروز از پدرم دفاع میکنم. می جنگه خسته میشه، بر میگرده پهلوی پدر. یا ابی پدرم آتش داره منو میکشه، یا ابته الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی. آتش داره منو میکشه. خب علی اکبر تو نمیدونی پدرت آب نداره؟ چرا اومد؟ برای من سالها سوال بود تا رسیدم به دیوان عمان سامانی. یه عارف شهر میده، بذارید براتون بخونم. یه مقدار وقت گذاشت اما بذارید این شعر عالی عمان سامانی رو بخونم تا بفهمی منظورش از آتش چی بود. بعد شاهدش تو خود کلام علی اکبر میارم. ساقی بزم حقیقت بین تو باز، کی کم است از ساقی بزم مجاز. اکبر آمد الاتش گویان زراخ، از میان رزمگه تا پیش شاه. کی پدر جان از آتش افسرده ام، من ندانم زنده ام یا مرده ام. این آتش رمز است و عارف واقف است، سر حق است این و عشقش کاشف است. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را بنای سرکشیست، آب و خاکش را هوای آتشیست. شورش صحبای عشقش در سر است، مستیش از دیگران افزون تر است. اینک از مجلس جدایی می کند، فاش دعوی خدایی می کند. مغز بر خود می شکافت پوست را، فاش می سازد حدیث دوست را. محکمی در اصل او از فرع اوست، لیک عنوانش خلاف شرع اوست. آقا علی اکبر از لبریز از خدا بود، کم مانده بود اسرار هویدا کنه، کم مانده بود دم بزنه. از آتش بیان حقایق داشت می سوخت. پس سلیمان بر دهانش بوسه زد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد. مهر آن لبهای گوهر پاک کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. من اولین بار که این شعرها رو خوندم گفتم خیلی تعبیر قشنگیه، اما ذوقیه، همینجوری گفته. تا رسیدم به رجزی از خود علی اکبر. علی اکبر رجزای قبلیشو خوندم برات. افشا میکنه شم رو، افشا میکنه شبس رو. اما وقتی میاد پهلو پدر، مهر میزنند و دهانشو میدوزند، میگه آتش خدا داره منو میکشه. ببین چه شعری میخونه. الحرب قد بانت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. جنگ حقایق را آشکار کرد و بعد از حقایق مصادیقش هم یکی یکی آشکار شد. به پروردگار رب العرش، اونایی که تو عرفان کار کرده شما میدونن عرش بالاترین مقامه که عارف میتونه بهش برسه. به پروردگار، به خدای رب العرش از شما جدا نمیشم مگر اینکه اون بارقه ها رو به شما نشون بدم. ها افراد بگم بارقه شمشیره. هر که را اسرار حق آموختند، قفل کردند و دهانش دوخت. و ضربه منقذ ابن مره الا مفرق رأسه ضربتن سرعه انها. ملعونی به اسم مره ضربه به سر حضرت میزنه، سرش پیچ و تاب میره. دشمن فرصت و غنیمت میشناسه. و ضربه الناس به اسیافه، همه هجوم میارن تا حضرت چند لحظه حواسش نیست با ضربات برش میزنن. فاعتنق الفرس، حضرت میفته از اسب محکم میگیره. این اسبای اون موقع اسبای آموزش دیده بودن. وقتی سوار گردن اسبو میگرفته معناش این بوده که من دیگه نمیتونم بجنگم، منو برگردون به خیمه. اما ظاهرا خونی که از سر حضرت سرازیر بوده، احتمالا این خون جلو چشم اسبو میگیره. اسب به جایی که به تاخت حمله حرکت میکنه، اما اشتباه هم به جایی که بره به سمت خیمه، میره به سمت لشکر دشمن. فقط الوه و اربن اربا الله لعنت الله على القوم الظالمين. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.